بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در فصل ششم راجع به قدرت پروردگار و عمومیت قدرت حق سبحانه و تعالی بود. تو چند سطر اول ایشون بحث قدرت رو در واقع مطرح کردن. از اون اشکال نخستی که شروع شد، در واقع بحث راجع به عمومیت قدرت پروردگار است. عرض کردیم مثل معتزله معتقد هستن افعال اختیاری انسان مقدور پروردگار نیست، یعنی از دایره اعمال قدرت حق خارجه. منظور مقدور نیست یعنی این، نه اینکه خدا نمیتونه اینجور کار انجام بده، نه، حوزه افعال اختیاری ما از نفوذ و اعمال قدرت پروردگار خارج است. در غیر این صورت ما نمیتونیم مسئله اختیار رو توضیح بدیم. علامه در مقام پاسخ بدین سبب مسئله رو پیمودن که این مسئله یک شبهه است و الا ما ادله قطعی عقلی داریم بر این که همه اون چه که در ماسوای حق تعالی میگذره همه اینا مستند به حق و قدرت حضرت حق و حق مبدعیت نسبت به اونها داره، چه از راه فلسفه متعارف و چه از راه حکمت متعالی معنا قابل تثبیت. مستشکل دوباره برمیگرده میگه درسته، حالا فرمایشتون سر جای خودش صحیح، ولی این شبهه رو چی کار میکنیم؟ بالاخره شمول قدرت پروردگار نسبت به افعال اختیاری این موجب میشه که افعال اختیاری اختیاری نباشن، افعال اختیاری جبری باشن. برای پردازش این شبهه از دو طریق اقدام شده. ببینید قدرت حضرت حق رو ما عرض کردیم، اگر خوب بشکافیم به حسب اون چند سطر اولی که در این فصل پیش رفتیم، وقتی میشکافیم مسئله رو میبینیم در دلش دو چیز در میاد، یکی بحث علم هست و یکی بحث اراده و اختیاره. گرچه اراده و اختیار رو علامه در اون قسمت اول تصریح نکردن، ولی گفتیم چون فرموده مبدعیت فعل از روی علم با دخالت علم، این نشون میده که مسئله اختیاری و ارادیه. پس در بحث قدرت و اعمال قدرت پروردگار ما دو تا عامل مهم داریم که الان از طریق این دو تا عامل میخواد شبهه رو به دو نحو تقریر بکنه. یکی از راه اراده و اختیار حضرت حق، مشیت حضرت حق، یکی هم از راه علم حضرت حق. خب از راه اراده اینجوری بحث رو مطرح میکنه، میگه اگر اراده الهی به چیزی تعلق بگیره خب قطعا اون امر محقق میشه، چون اراده الهی یک اراده تکوینی است. اینجا محل بحث اراده تکوینی یا تشریعی رو کار نده، محل بحث اراده تکوینیه. اراده تکوینی الهی به هر چی تعلق بگیره مراد از اون منفک نیست، یعنی قطعا مراد تحقق پیدا خواهد کرد. اگر در جای خدا اراده بکنه و مراد محقق نشه، اتفاقا این علامت عجز پروردگاره، علامت نقص پروردگار نمیشه. اراده پروردگار به چیز تعلق بگیره مراد قطعا محقق خواهد بود. حالا این بحث رو میاریم تو این موضوع گفتگوی ما، افعال ارادی و اختیاری انسان اگر متعلق اراده پروردگار باشه که در نهایت بخواد قدرت تمشی پیدا، چون قدرت وقتی اعمال میشه از طریق همین اراده و اختیار و علم دیگه، حالا این شبه از راه اختیار داره، از شبه اختیار داره پیاده میشه، اختیار و اراده داره پیاده میشه. اگر بگید همه افعال اختیاری انسان متعلق قدرت پروردگاره، یعنی متعلق اراده پروردگاره، وقتی متعلق اراده پروردگار باشه بین اراده پروردگار و مراد در واقع نمیشه باید تفکیک کرد، انفکاک ناپذیر اینا با هم دیگه، پس قطعا محقق خواهد شد. اگه قطعا محقق بشه چه معنایی داره اراده و اختیار انسان؟ این وسط اراده و اختیار انسان چی کاره است؟ این میشه باید جبر. پس بنابراین عمومیت قدرت پروردگار نسبت به افعال ارادی و اختیاری انسان، به لحاظ این که اراده حق رو باید عام بگیریم به گونه ای که افعال ما رو هم بگیره، دیگه جایی برای اراده ما نمیذاره، اراده و اختیار ما نمیذاره. با اراده حق تعالی هستش و بعدش هم اون قدرت و اینها و فعل محقق خواهد شد، دیگه جایی برای اراده انسانی باقی نمیذاره. این یک تقریر از شبه. تقریر دوم شبه خیلی مشهوره، بنام از روی علم پیاده میکنه، منتها در مثلا برخی از تقریرهایی که این تقریر مشهوری که از علم میشود، خب اون یه فضایی داره اینجایی که می با استحکامی بیشتری، یعنی در دل قدرت داره بحث رو بررسی میکنه. یکی از شعب، یعنی شاخهای مهم بحث قدرت، مسئله علم پروردگاره، علم حق سبحانه و تعالی است. خب اگر قرار باشه که علم پروردگار، این حالا باز یه توضیحاتی میدم که این به شبهه علم رو چجوری میشه، الان ما داریم در ذیل اختیار مسئله رو تمشی میدیم. خب اگر قرار باشه افعال ارادی و اختیاری ما هم تحت قدرت پروردگار باشه، قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی فعالیت عالمانه، یعنی خداوند باید عالم باشه به این چیزی که میخواد انجام بده تو رو انجام بده. خب اگر افعال اختیاری ما تحت قدرت پروردگار باشه، یعنی معلوم پروردگاره. خب اگه معلوم پروردگاره میشه که نشه؟ یا اگه میخواد نشه میشه که بشه؟ در هر دو صورت اگر علم خدا به فعل تعلق گرفته، نمیشه که ترک بشه و محقق نشه، چون اگه محقق نشه علم خدا میشه چی؟ جهل. پس حتما باید محقق بشه. اگر علم خدا به ترک تعلق گرفته، نمیشه انجام بشه، چون علم خداوند میشه چی؟ جهل. علم خداوند چون قطعی و تردید ناپذیر است و حتما معلوم محقق خواهد شد، پس حتما باید فعل افعال اختیاری ما به همین صرف محقق بشود. وقتی افعال ارادی ما به همین صرف باید محقق بشود، پس دیگه اختیار و اراده ما جایی نخواهد داشت، میشود مسئله جبر و اصرار. اون قسمت اولش از باب اراده که اومدیم خیلی با فضای معتزله و اینا سازگاره. تو بحث علم که اومدیم یه چالش های وجود داره که ممکن اشاره بکنم. فإن قلت الالتزام به عموم القدره للافعال الاختیاریه التزامون به کونها جبریه، اگر ما ملتزم بشویم قدرت پروردگار افعال اختیاری هم میگیره بر اساس این دوتا برهانی که شما از فلسفه آوردید و گفتید حتما قدرت پروردگار همه موجودات از جمله افعال اختیاری رو میگیره، اگر ملتزم به این بشیم شبهه رو چیکار میکنیم؟ التزامون به کونها جبریه، یعنی پس حتما افعال اختیاری ما جبریه، یعنی افعال اختیاری ما نداریم، به کونها جبریه. فإن لازمه القول بتعچرا، چرا شما میگید التزام به عموم قدرت سر از اینجا در میاره؟ این لازمه ضمیر برمی‌گرده به اون التزام. فإن لازمه این التزام القول به تعلق الاراده الالهیه بالفعل الاختیاری، قول به این است که اراده الهیه به فعل اختیاری ما تعلق گرفته. اراده الهیه اینجا هم اراده، اراده تکوینی نه تشریعی. توجه فرمودید چه بحث در اراده تشریعی نیست، اراده تشریعی بحث قانونگذاری است، اون داستان دیگه است، اراده تکوینی پروردگار. بحث اگر ما گفتیم قدرت و عمومیت قدرت، منظور عمومیت قدرت تو نظام هستیه به لحاظ تکوینه. فإن لازمه لازمه التزام به عموم قدرت قول به تعلق اراده الهی. چرا بحث اراده اینجا مطرح شد؟ چون بحث قدرته، قدرت دو تا مؤلفه توشه، یکی اراده و اختیار است، یکی چی؟ بحث علم. از هر یک از این دو تا شاخه میخواد شبهه جبر خودش رو اعمال بکنه. فإن لازمه القول به تعلق الاراده الالهیه، تعلق الاراده الالهیه بالفعل الاختیاری. پس این ارتباط رو برقرار کنید و بحث رو عمومیت قدرت بودید و رفت تو اراده. فإن لازمه القول به تعلق الاراده الالهیه بالفعل الاختیاری و هیه، این هیه برمیگرده به اون اراده الهیه، و هیه لا تتخلف عن المراد، یعنی اراده الهیه از مراد تخلف ناپذیر، یعنی اراده شد قطعا محقق خواهد شد. پس بنابراین فیکون و ضمیر یکون رو برمیگرده به این مراد، پس این مراد ضروری الوقوع حتما باید واقع بشه، چون اراده الهیه بالا سرشه. وقتی اراده الهیه بالا سرشه، پس حتما باید تحقق هم پیدا بکنه. فیکون ضروری الوقوع. خب اگر ضروری الوقوع باشه محل بحث ما افعال اختیاری انسان ها، و یکون الانسان مجبرن علی لا مختارن فی، پس انسان مجبور است بر انجام این کار، نه اینکه مختار باشه. و به وجه آخر، این به وجه آخر یه وقتی این شبه علم اساسا در فضای معتزله و بحث قدرت و اینا اصلا نیست، ما همینجوری این شبه رو مستقل مطرح می‌کنیم، چون اغلب همینجوری مطرح می‌کنن. شبه علم پروردگار نگه آیا خداوند میداند که ما چه کارهایی میکنیم یا نمیدونه ما چه کارهایی میکنیم؟ درجه کردید؟ یعنی هر دو طرف میخواد بگه که محضور وجود داره. اگه بگید نمیدونه ما چه کار میخوایم بکنیم، اون چه خدایی که نمیدونه. اگه بگید میدونه که چه کار میخوایم بکنیم، اگه میدونه ما چه کار میخوایم، مگه میشه از علم خدا تخطی بشه؟ خب حتما اونجایی که ایشون دونسته قطعا محقق خواهد شد. همون دیگه مشهور شده به شبهه جبر علمی خیام، که من می خورم و می خوردن من حق زعزل می دانست، اگر می نخورم علم خدا جهل بود. توجه کردید؟ حالا ممکنه کسی برای اعمال ناشایست خودش میخواد همین بحث جبر. خیلی ها این در طول تاریخ یکی از علل گرایش به مسئله جبر، باز کردن راه خود برای طغیانگری و ظلم و ستم و اینها بوده. در خود فضاهای اسلامی یکی از جمله کسانی رو که خیلی جدی مسئله جبر رو ترویج کرد خود معاویه بوده. توجه کردید؟ خدا خواسته که من بشم خلیفه مسلمین. توجه کردید؟ خدا خواسته که مثلا امام حسین اینجوری کشته بشه. خدا خواسته. توجه کردید؟ من میشه از اراده پروردگار و اختیار و مشیت پروردگار فرار کرد؟ توجه کردید؟ یکی از علل همینه. حالا در صورت بعد همین شبهه که شبهه جبری که منسوب است به خیام، خیلی را داستان پیدا کرده، جوابهایی که دادن، اشعاری که مثلا خواجه نصیر به شعر مثلا بهش جواب داده، داستانهایی در این قبیل هست. در اصل شبهه علم رو، یعنی شبهه جبر علمی رو وقتی اینجوری پیاده میکنیم، اما الان به نظر میرسه که باید در ذیل بحث قدرت داره پیاده میشه، چون قدرت پروردگار مستطن مسئله علمه. اگر بگیم قدرت عام است و همه چیز حتی افعال اختیاری رو میگیره، پس باید علم باری تعالی افعال اختیاری رو هم بگیره، و اگر علم این افعال اختیاری رو گرفت نمیتونه محقق نشه چون علم خدا جعل میشه. به این سبکه، ولی بعید میدونم خود معتزله اینجوری بحث رو مطرح کنه، یعنی شبهه رو. علامه حالا به نظر فکر میکنم یه دفعه مثلا تردن للباب شبهه جبر علم رو آورد اینجوری، و الا اگه بخوایم در ذیل بحث قدرت بیاریم، یعنی این بعیده که معتزله قائل نباشن خداوند متعال به مثلا افعال اختیاری ما علم ندارن. مثلا قولشون اینه که همه اشیا به نوع ثابتات اصلیه موجود هستش. توجه کردید؟ بعیده که اونا، مگه اینکه مستنداتی داشته باشیم که اونا شبهه جبر علمی رو بخوان طرح بکنن. حالا در هر صورت چه بخوام بگن چه نخوام بگن، بالاخره ممکنه کسی این بحث رو مطرح بکنه. و به وجه آخر، یعنی شبهه جبر رو از راه علم هم میتونی بیاد، علمی که در ذیل قدرت معنا داره. و به وجه آخر میتونی مستقل از بحث قدرت هم بگیرا. و به وجه آخر، ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالی، این اون فعلی که ما حالا فکر میمونیم فعل اختیاری هستش، اون افعال رو که واقع شد متعلق علم پروردگار بوده. فوقوعه ضروریان، پس متحقق شدنش یه قطعی و ضروریه. و الا آد علمه جهلا، یعنی اگر، و الا یعنی اگر این فعل محقق نشه و واقع نشه، علمش تبدیل به جهل خواهد شد. و الا آد علمه چی؟ جهل، و جهل خواهد شد. تعالی انزاله، که مثلا خداوند بخواد جهالت داشته باشه. فل فعل جبریون لا اختیاریون، پس فعل یک فعل جبری خواهد بود، نه اینکه فعل اختیاری باشه. و اما پاسخی که داده شد که اینا ثمرات کارهاییست که حکما و فلاسفه و اینها مطرح کردن. پاسخی که داده میشه این استش که شما هم در مسئله اراده و هم در مسئله علم دچار یک غفلت بزرگ شدید، یعنی یک کلمه رو شما غفلت پیدا کردید. با این استش که قدرت اراده الهی، یعنی چه قدرت از شاخه علم رو بخواید بحث کنید، چه قدرت از شاخه علم اراده رو، چه از شاخه علم میخواید بحث بکنید، شما یک کلمه رو ازش غفلت کردید. و دقت کنید چه تحول عظیمی اتفاق میفته در این مسئله. اراده الهی به چی تعلق گرفته؟ حالا همین به همین صرف علم الهی، علم الهی به چی تعلق گرفته؟ بله اراده تکوینی الهی به هر چی تعلق بگیره امکان تخلف وجود نداره. علم الهی به هر چی تعلق بگیره امکان تخلف وجود نداره. ولی اراده الهی و علم الهی به چی تعلق گرفته؟ به فعلی که از اختیار انسان انجام بشود، با اراده انسان انجام بشود. دقت بکنید این نکته را. یعنی ببینید انسان میخواد این کار رو بکنه، انسان میخواد این کار رو بکنه، خداوند این بستر رو فراهم میکنه. توجه کردید؟ حالا من نمیخوام میگم تفسیر قطعی آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، معمولا از اون بر معنا میشه و ما تشاؤون الا، هر چیزی که شما مشیت کردید خدا مشیت میکنه. یعنی این فعل اگر فعل طبیعی بود خدا اراده کرده فعل به نحوی همون طبیعی، امکان نداره جور دیگه محقق بشه. اگر فعل قصری باشه به نحوی قصری، اگر فعل نمچی باشه چی باشه چی باشه، اگر فعل ارادی باشه، ارادی به سر که در انسان از اینکه جز علت است و اراده او که یک شرایط دیگر میخواد، اونا رو مواظب باشید، مجموع اون شرایط و اون خیلی چیز لازمه، انسان جز علت است و اراده او جز علته. خداوند متعال اراده کرده که انسان ها مختار عمل کنن. دقت کنید نتیجه این دیدگاهی که حکما مطرح میکنن چیه؟ این استش که انسانها در اختیار کردنشون مجبورن و این اوج اراده انسانیه. متاسفانه عرض کردم قبلا بعضیا همینا رو لیست کردن گفتن این حکما میگن که انسان مجبور هستن، مجبور. نه این اوج، یعنی مجبور هستی که اختیار کنی، نمیتونی، مثل موجودات دیگه نیستی که رای دیگه بدیم به یا چه این ورش چه اون ورش، تو نمیتونی بگی من اینجا وای میستم اراده نمیشه، همین وای خودش اراده است. درجه کردی؟ انسان خلقتش خلقت ارادیه. خداوند متعال یک مخلوق مرید با اراده خلق کرده. وقتی فعل او رو اراده میکنه خداوند، یعنی فعلی که انسان اراده کرده باشه رو خدا اراده میکنه. اراده و قدرت الهی تعلق میگیره به فعل ارادی انسان. ما از بحثایی که قبلا داشتیم که رو علامه در خود همین بحث اون رو تذکر داد اینجا نیاورده، در بحثایی که قبلا تو اقسام فاعل داشتیم ما چنین فاعل رو میگفتیم فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر رو نگاه بکنید، یعنی فاعل فعل کل این بستر رو خدا خلق میکنه. این روندهای درونیش که نباید به هم بریزیم خراب بکنیم. که ببینید مثل اون بحثی که دیروز روش تاکید کردیم، ببینید ایجاد کار خداست. تو فرایند ایجاد که ببینید همه چیز منتسب به پروردگاره، ولی کل این فرایندها رو که شما نگاه میکنید در بستر این فرایندهایی که کلش از آن خداست داره اختیار معنا پیدا میکنه. اختیار تو بستر ایجاد خدا معنا داره. یعنی خود اختیار، خود وجود اختیاری جزء موجودات خلق شده توسط پروردگاره. به بیان دیگه من یه تعبیر دارم، میگم همه ماها یعنی انسانهای مختار در زمین خدا دارن بازی میکنن. اگه بتونیم یه تصویری بکنیم با بحثای هنرمندی هایی که الان وجود داره، یعنی مثلا یه بستری رو آماده هر کسی اینجا کار بکنه، هر کاری انجام بده، در اینی که به خودش منتسبه به خدا هم انتساب داره، ولی جهت انتساب با هم فرق میکنه. کل این بستر به نحو ایجادی متعلق اراده پروردگاره. این که اشخاص تو این بستر چه چیزی رو اراده بکنن نکنن، اگر موجود ارادی نباشه به لحاظ همون بستر ایجادی تمام میشه میره، حالا یا طبیعی یا به هر چیز دیگری ازش. اگر موجود ارادی باشه، ببین یه وقتی کسی تردید داره در این که انسان مریده به نحو طبیعی عمل، این یه چیز دیگه است، باید اثبات کنیم که ارادی ازش. ولی بعد از اینکه اثبات کردیم ارادیه، این هیچ منافاتی با اراده پروردگار نداره. اراده پروردگار به صحنه تحقق این موجودات تعلق گرفته، از جمله اونا چی؟ انسان که با افعال ارادیش ارادی خودش کار میکنه. در بحث علم هم همینه. علم پروردگار به چی تعلق گرفته؟ نه به فعل خشک و خالی، به این فعل تعلق گرفته، یعنی این فعل ارادی و اختیاری که از منشأ انسانی سر میزنه به این تعلق گرفته. یعنی اگر این فعل ارادی صورت نگیره، اراده خدا مخدوش میشه یا علم خدا مخدوش میشه. حتما باید به نوع ارادی باشه. اصلا این سرجمش این ادبیات خیلی مشهور در بیان حکما که الانسان مجبولان یا مجبوران یا مخلوقان، مخلوق الانسان مجبوران فل اراده یا در ارادهش یا فی ارادته فی اختیاره فی نمیدونم جملاتی از این دست. قلتو کلا، هرگز این گونه نیستش که شما فکر میکنید. قلتو کلا فل ارادت الالهیه، شما یک نکته درش در شما مورد غفلت قرار گرفته، در بیان شما مورد غفلت قرار گرفته. فل ارادت الالهیه انما تعلقت بالفعل علا ما هو علیه فی نفسه، اراده الهیه به فعل تعلق گرفته بر اون سیستمی که خودش داره، سیستم درونیشو به هم نزنید. والذی علیه الفعل، یعنی اون چیزی که به نحو نفس الان فعل برش هستش، اینه که هو انه منصوب علی الانسان، این منصوب به انسانه، منصوب به اراده انسانه. الذی هو جزء علته تامه بالامکان، که این جزء علت تامه هستش به امکان، بالامکان رو توضیح دادیم، چون هر جزء علتی نسبتش با اون فعل امکانیه، حتی تا آخرین لحظه نسبت فعل با مجموعه علت تامه ضروریه، به نسبت به جزء علت چیستش؟ حالت امکانی داره. ولا یتغیر به تعلق الاراده هم ما و علیه، با این اراده، این اراده پروردگار، با تعلق اراده پروردگار به چنین فعلی، این فعل تغییر نمی کند از اون فضای نفس الاملی که برش هست، فقط تعلقت الارادتو بالفعل من طریق اختیار الانسان، یعنی اراده الهی تعلق گرفته به فعل از طریق اختیار انسان. این یکی ممکن رهزنی داشته باشه، فقط تعلقت الاراده بالفعل الاختیاری من الانسان، یعنی اراده الهی تعلق گرفته به این که این انسان مختارن کار انجام بده و مراده تعالی ان یفعل الانسان الفعل الفلانی به اختیاره، و مرادش این استش که این انسان فلان فعل رو با اختیار خودش انجام بده. دقت کنید، یعنی به هم هیچ فضایی نباید بیاد که اختیار انسانی به هم بخوره. اگه دقت کنیم، اون جهت تعلق فرق میکنه، جهت تعلق اراده الهی به این است که این بسته محقق بشه، این مجموعه، اونجایی که اراده انسانی رو در زمین به نظمهای درونی این مجموعه کار دارید، اونجایی که اراده الهی هستش به کل این بسته داره توجه میشه. می‌فرماید که و مراده تعالی ان یفعل الانسان الفعل الفلانی به اختیاره. اینجا نگاه کنید چقدر، و من المحال ان یتخلف مراده تعالی ان ارادته، اصلا محاله که مراد پروردگار از اراده پروردگار تخلف بذیره، یعنی محال استش که این فعل جبران انجام بگیره، محال، یعنی ضروری و واجبه که حتما با اختیار انجام بگیره. چرا؟ چون خدا اینجوری اراده کرده، خدا اراده کرده که انسان ها مختارن عمل بکنن بر اساس نظام حسن. این رجب اراده. حالا رجب علم، والجواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل، جواب از احتجاج به تعلق علم ازلی بالفعل، زمانی در ازل خدا میدونست که من این کارو پس حتما باید بکنم. دقت داشته باشید، خداوند متعال علم اگه بگیم نمیدونه، این که جهله، درسته؟ حالا انواع مثال ها میشه بعد اینجا زد، ما معمولا صاحب میپرسن اینا، میتونید مثال بزنید، مثل اینکه فرض کنید که یک سیاستمدار خیلی حرفی اینجا نشسته، میدونه حالا یا سیاستمدار یا جامعه شناس یا کسی که به دبیر بعضی یا فرهنگ رو میشنه، میدونه که 5 سال بعد در ایران چه اتفاقی میفته، قشنگ نشسته معادلات در آورده، میدونه فلان اتفاق میفته. خب یعنی چی؟ یعنی اگه 5 سال بعد این اتفاق افتاد، باید مثلا پلیس بیاد اینو دستان بزنه ببره تو زندان. آقا شما میدونستی، ما نمیتونیم کار دیگه بکنیم، شما که این علم پیدا کردی، ما نمیتونیم هیچ کار دیگه بکنیم. اینجا که میبینیم این مسخره است، اونجا هم اینجوریه، توجه کردید؟ اون نقطه هم اینه. ولذا در روز قیامت دیگه هیچ کسی حجت بر خداوند نداره، ولله الحجت البالغه. این بحث هستش، اون چی که خودت بودی، منم اگر بهت علم داشتم به تو علم داشتم، این تو رو خراب نکنیم. من، ببینید، این من هستم که این کارا رو میخوام انجام بدم، خدا به من و این اختیارات من علم داره، نداشته باشه، این چه تأثیری در بحث من داره؟ بعد اون بحث ایجاد رو که بحث قبلی ما بود، بحث علم، علم پروردگار به من هستش با همه ریزگاریایی که من دارم، خود چه نوع جبری مطرح هستش، معنی نداره بحث جبر. بل جواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل کل جواب عن تعلق الاراده بهی، مثل همونه، فالعلم انما تعلق بالفعل علی ما هو علی، علم پروردگار در ازل تعلق گرفته به فعل بر آنچه که فعل بر او هست، بر وضعیتی که فعل داره. خب اون چی که فعل بر او هست؟ واو نه فعلون اختیاریون یتمکن الانسان من و من ترکه، که این فعل اختیاری هستش که انسان میتونه انجام بده میتونه انجام نده. خداوند از ازل میدونه که این شخص با اختیار خودش ترک میکنه، این شخص با اختیار خودش چیکار میکنه؟ انجام میده. چه ربطی به درون فرایند این فعل داره؟ هیچ ربطی نداره. به این بسته علم داره، چنانچه به این بسته اراده داره. و لا یخرج العلم المعلوم عن حقیقته. خیلی این جمله قشنگیه. علم معلوم، اصلا هویت اینا حالا بحثای تاریخی باید بشه که اینا از کجا به این بحث راه افتاد که اینا در کلمات آیین اهل معرفت بوده. حتی متکلمین هم که الان میگن از همینجا گرفتن، توجه کردید؟ هویت علم تبعیت از معلومه، علم تو معلوم دخالت نمیکنه. این تبعیت غیر از بحث علم حصولی و اینا است، علم انفعالی نه، یه چیز خیلی شریف و زیباست. اصلا هویت علم، هویت علم وابسته است به اینکه معلوم چجوری، ولی اینکه اصلا نباشه. شما میگه مثلا در ازل علم به فلان چیز هستش، خب فلان چیز هر چی که هستش این علم رو نقش میده. مثلا ما میخوایم به خانه علم پیدا، خب به خانه علم پیدا میگیم دیگه. میگیم علم همیشه خاصیتش همین جوریه. چه علم فعلی؟ اون میخوام تاکید بکنم که بحث علم فعلی و انفعالی نیست، اون یه داستان دیگه است. اصلا هویت درونی علم تبعیت از معلوم هستش و چیزی، این علم تأثیری در هویت معلوم نمیتونه داشته باشه. علم داستانش یعنی دانستن یک چیز. خب این دانستن یک چیز خودش در درون فرعیت برای اون چیز داره. خود این علم اون چیز را چیز نمی کنه، اون همجوری هست. مثل مثالی که این آقایو میزن، مثلا آیا علم به محال محال رو محال می کنه؟ نه، محال محال است، نفس الامر. یعنی کاری با علم ما بهش علم پیدا می کنیم، با اینکه اصلا هیچ تحققی هم نداره، محال است اصلا تحقق پیدا بکنه. نمیشه علم که تأثیری در اون شی نداره که. فعل علم انما تعلق بالفعل الا ما ولی واو انه فعل اختیاری یتمکن الانسان منه و من ترکه. و لا یخرج العلم المعلوم عن حقیقت. علم معلوم را از حقیقت خودش خارج نمیکنه. اصلا هویت علم به اینی که تازه میخواد ببینه معلوم چیه. فلو لم یکن اختیاریان، حالا در پی همین نکته این عرض بکنم، ببینید خداوند متعال ما میگیم چی داره؟ قضا و قدر داره، درسته؟ قضا و قدر، سرنوشت، این بحثایی که مطرح میکنیم. خب قضا و قدر حکم خداونده. حکم خداوند بر چه اساسی صورت میگیره؟ بر اساس علم. مثل قاضی های دیگه نیستش که مثلا اینجوری نباشه یا به گناه های دیگه باشه که تابع یه چیزای دیگه باشه، نه. یک حکیم حکمش بر اساس چی هستش؟ علمه. علم تابع چیه؟ معلومه. درجه کردین معلوم هر چی که بودن علم بهش پیدا میشه، تازه حکم صادر میشه. مثل بفرض مثال چی؟ مثل این که یک مجموعه، این مجموعه این مدرسه بزرگ، خب مدیرانی داره. این مدیران چیکار میکنن؟ برنامه ریزی میکنن دیگه، درسته؟ وقتی میخوان برنامه ریزی بکنن، بر اساس چی برنامه ریزی میکنن؟ این برنامه ریزی همون قضا و قدره، همون حکمه، بر اساس علمشون. علمشون تابع چیه؟ علمشون تابع قوانین شورای مدیریت هستش. در فرض اینجا بشه باز برمیگردن اینجا، یعنی برنامه ریزی هاشون برای کی دارن برنامه ریزی میکنن؟ برای طلبه ها دارن برنامه ریزی میکنن. توجه کردی؟ خب یه مجموعه بر فرض مثال طلبه های مثلا چه سال چه پایی هستن؟ پایی یک مثلا، پایی دو مثلا هستن. میشه که بگن که خب ما رئیس این مجموعه ما هستیم، رئیس این مجموعه ما هستیم، ما برای اینکه زود آمار بدیم میون درس خارج براشون میذاریم. میشه؟ نمیتونن این کارو بکنن، مگه زورکی که اونم نمیشه. توجه کردی؟ این پایه یک بودن اونا رو تسلیم میکنه که حتما برنامه های پایه یک بریزن. مثل اینکه یک دانش آموزی میره فرض کنید کلاس اول ابتدایی، اون رئیس و من رئیسم، یا اون بگه من وزیرم، از من رئیس جمهور که بالاتر نیستش که، درسته؟ رئیس جمهور مثلا بگید رفتم تو بالا، رئیس جمهور که از من که بالاتر کسی وجود نداره که، مثلا توجه کردید؟ به این خیال باشه مثلا باشن. خب از من که کسی بالاتر نیست، من میخوام برای کلاس اول درسای اول دانشگاه رو بذارم. نمیشه. توجه کردید؟ مگه اینکه حکمت وجود نداشته باشه؟ خب پس حکمت وقتی میخوای حکم بکنی، این تابع علمه. علم تابع چیه؟ معلومه. اون معلوم. الان یه قاضی، اینجوری شما بعضیتون ان شاء الله قاضی خواهی، قاضی عادلی که بهش بره ها، نه جهنم بره. خب یه وقت قاضی میشه، قاضی چجوری حکم میکنه؟ میگه من رئیس دادگاه من هستم، حالا شما چیکار، هر چی دوست. نه، اتفاقا تعبیری که اهل معرفت دارن، قاضی محکوم محکوم خودش هست، درسته؟ یعنی این حکمی که میخواد صادر بکنه چی او رو وادار میکنه این حکم صادر بکنه؟ وضعیت اون محکوم بیچاره، رفته دزدی کرده، رفته آدم کشته، چیکار کرده، همون وادارش میکنه که چی؟ پس حکم تابع علم، علمم تابع معلوم هستش. خب این چجوری جربه؟ مثلا من میدونم که این اتفاق خواهد افتاد یا افتاده یا خواهد افتاد، چه رفتی به کار شما و مجموعه اون بسته‌ای که در اون نشستید دارید؟ ولا یخرج العلم المعلوم عن حقیقته، فلو اینجاش باز حساس میگه، فلو لم یقع اختیاریا کان علم تعالی جهلا، اگر به نوع اختیاری واقع نشه اون وقت علم پروردگار جهل خواهد بود. اونی هم که تحت عنوان فعالیت طولی مطرح میشد در ذیل همینا باید مطرح بشه، یعنی فعالیت به تسخیر و اینها، فعالیت طولی، این صرف کلمه فعالیت طولی رو مواظب باشیم، فعالیت طولی در صورتی که تو همین توضیحات تو فعالیت به تسخیر اراده انسان درست بشه، بعد خداوند این بستر رو فراهم میکنه. امکان داره، بله امکان داره. این امکان توضیح بدم براتون، نه توضیح هست، این امکان چجوری امکان تحقق داره؟ ببینید، ما گفتیم انسان جزء علت برای تحقق فعله، درسته؟ یعنی برای اینکه یک فعل محقق بشه، فرض کنید که 15 تا جزء علت میخواد تا این محقق بشه، درسته؟ حالا اگر انسان نخواهد، خب فعل محقق نمیشود، ولی اینجوری است که اگر بخواهد حتما محقق بشود، چون امور دیگری هم اینجوری دخالت دارن. خداوند متعال مثلا میخواد که مثلا میخواد این فرد این مسیر رو نره، درسته؟ اون هی اراده میکنه که این مسیر رو بره، بحث توفیق و برکت و امثال اینا تو اینجا معنا داره، نه به سلب اختیار. او اراده میکنه ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اگر 10 تا جزء علت دستشه، 50 تا دستش نیست، اونها رو فراهم نمیکنه. اگر بحث خرق عادت داریم، بحث اصلا خرق عادت نیاز نداریم، اصلا برای عادی ما الان مگه نمیگه عرفت الله به فصل عزائم؟ این عرفت الله به فصل عزائم یعنی که من میفهمم کارا دست من نیست، من اراده میکنم ولی نمیشه. اگر کارا همه دست من بود اراده میکردم باید بشه. چرا من اراده میکنم نمیشه؟ برای اینکه من جزء علتم، امور دیگری در دسته که اینا در دست دیگرانه و در نهایت الله فقط به این نیست، یه مقدماتی میخواد تا اثبات باری تعالی باشه، مثلا اینجوری که همین که فسق از اون بشه در جا اثبات پروردگار بشه. نه، میفهمم من همه کاره نیستم، امور دیگری دخالت دارن. پس اراده های ما محقق نشه، این به دلیل سلب در واقع عدم شکلگیری بقیه اجزا هست. یه شکل سوم هم دارم بطه چی رو اراده کرده؟ اراده کرده فعل ارادی را. این آیه شریفه رو معمولا از اون بر معنا میشه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یعنی آقا خدا اشکال داره بگه آقا شماها هر کاری رو که دوست داشتید انجام بدید من همونو ایجاد میکنم؟ نه نه نه، من انجام میدم، نه من انجام میدم. دقیقه الامر بین الامرینه، همه چیزایی که شما اراده میکنید اراده بکنید، من انجام میدم. توجه کردید؟ یعنی ایجادگری دست منه، کسی نمیتونه ممکن رو از کت مردم خارج بکنه. که چی؟
اون اراده شما
نه، اراده برمیگرده به ذات شما، توجه که اراده به ذات. نه نه نه، اون یه داستان دیگری داره. نه، یعنی الامر رو بین شماها اراده میکنید، این بسته رو خدا خلق کرده. چی خدا خلق کرده؟ برمیگرده به این ذات، ذات ارادی خلق کرده. من که خدا خودش بخواد تناقض کار بکنه، آقا ذات ارادی خلق بکنه، بعد بگه آقا ارادی نکن من خودم کارات انجام میدم. ببینید خدا چی خلق کرده؟ ذات ارادی خلق. پس این ذات باید اراده کنه دیگه، خاصیتش اینه که باید اراده کنه، اراده کنه. وقتی اراده میکنه ایجاد رو کی انجام میده؟ خداوند متعال انجام میده. خود اراده رو توجه بکنید، همین ذات این انسان ایجاد میکنه. نه نه، این اراده از انسان ناشی میشه. خدا چی ایجاد کرده؟ این ذات مرید رو ایجاد کرده و علاوه بر این خود اون افعالی هم که اراده میکنه دم به دم خدا ایجاد میکنه، چون اصلا ایجادگری دست ما نیست. توجه کردید؟ این ذات داره اراده میکنه. اصلا جنس این ذات اراده کنندگیه. کی این ذات رو خلق کرده؟ خداوند این ذات رو خلق کرده. خب خدا این ذات رو خلق کرده، میتونه میگه خب ای ذاتی که من تو رو خلق کردم که ارادی باشی، اراده بکنی، ولی هیچ اراده نکن، من خودم کار میکنم. دقت کنید، ذات مرید خلق کرده، پس باید اراده کنه. مجبور است این ذات که حتما اراده انجام بده. خب این تو اینجا فعین قول، از فعین قول وقتی ما بذاریم برای اون یکی، حالا از این فعین قول بر میگرده، چون شبهه جبر و اختیار در دو سویه است، یک سو به انسان و امثال انسان برمیگرده، یک سو به خدا برمیگرده. این خیلی از اوقات اشتباه میگنه، با هم خلط میکنن. شبهه جبر دو سویه است، یعنی یک وقتی ما میگیم با اراده و علم خداوند متعال، بس من چی کارم؟ درسته؟ حالا میخوایم برگردیم اختیار خدا رو خراب بکنیم، در حالی که حالا ما جلوشو میگیریم اینجا، بیکار که نشستیم. ها درست. خب ما چون دیروز عرض کردیم که مقدار توضیحی راجع به این دوره بدیم، حالا من فکر می‌کنم چیزی که نوشته شده بود واضح بود، یعنی در این چیزی که خدمت دوستان رسیده. با این حال من توضیحاتی عرض می‌کنم و بعد رفقا هم پرسشایی داشتن بفرمان ببینیم که چی میشه. ببینید ما یک مشکل در فضاهای حوزوی پیدا کردیم به لحاظ معقول. خب این معقول همیشه در فضاهای حوزوی دوچار مشکل بود، توجه کردید؟ همیشه دوچار مشکل بود. ولی در حسرت یک مشکل دیگهی که پیدا کرد این بود که طلبا با اینکه اقبال عمومی به فضای حکمت و فلسفه و اینها معارف صورت گرفت به برکت انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب و کارهایی که است امام و علامه طباطبایی اینا کردن، در متن حوزه ما دوچار یک مشکلات شدیم. به این معنی یعنی الان مشکلی برای حکمت آموزی وجود نداره اونگونه که قبل از انقلاب بود یا در دوره‌های قبل بود. الان به اون سطح نیست. مشکل دیگه این هستش که یک برنامه، اون برنامه منسجمی که به نحو سنتی وجود داشت، چون بحث‌های الان دارم همینا ریشه‌ای‌تر دارم بعضی نیاز شد نباشه این مقدار، چون بعدن این انسجام‌های درسی که صورت گرفت قبل از هیچ امتحان نبود. بیان از قبل شروع کنیم، قبل از هیچ امتحان هیچ نبود، درسته؟ این رشته های تحصیلی بود و هر کم میخوند میرفت. بعد یواش یواش برنامه ریزی شد. وقتی برنامه ریزی شد، این برنامه ریزی رفت به طرف چی؟ فقه و اصول رفت، ادبیات، فقه، اصول، بخش کوچیکی از چیزهای دیگر به این سبب شد. اونا را از حوزه برنامه ریزی چیکار کردن؟ خارج کردن. بعد به تدریج دیدن که خیلی داره بد میشه، توجه کردید؟ حوزه معارف داره ضعیف میشه، حتی فضای حتی جالبه که حتی فضای کلام هم به نوع رسمی تو این برنامه ریزی نرفت. اگه کلام هم میرفت فلسفه جاشو باز میکرد، چون متکلم واقعی نمیتونه وارد حوزه فلسفه نشه، توجه کردید؟ نمیتونه وارد حوزه فلسفه نشه، اونم رفت کنار. خب به تدریج دیدن این که نمیشه، بس گفتم باشه یکی دیگه کتاب بخونن، درسته؟ اون چی بود؟ کتابایی که خونده قبلا شهر منظوم بود، حالا یواش یواش شد بدایه و چی؟ نهایه. ولی بعد بقیهش دیگه رها شده است. وقتی رها شده است، طلبه ها تو فضای منسجم برنامه ریزی، خب این فضا در واقع کانالیزه میشه جان انسان، این این برنامه، اینا امتحانه، اینا فلانه، توجه کردید؟ به تدریج اون درس ها رکود پیدا کرد، خیلی مدارسش و فضاهاش دیگه روشن نیستش. هست تو حوزه، هست تو متن حوزه هست، ولی پراکندگی هست، انسان میخواد پیدا کنه. همیشه ما در این فکر بودیم که یک مجموعه درست بود، گرچه اونی که در ذهن ما بود به اون سبب محقق نشد، را امیدوار هستیم که از این راه بتونیم محقق بکنیم. دوست می داشتیم که یک مدرسه درست بکنیم که در این مدرسه علوم حکمی و فلسفی و کلامی و عرفانی و همه اینا در تلاعم بحث‌های دینشناسی و حتی بحث فقه اصول مجتمعاً در یک فرایند بسیار متلائم به نتیجه برسه. توجه کردید؟ حالا اون از اول از توی شروع از بحث تلاشی انجام گرفته، موفق نشدیم. ما دوست می‌داشتیم در متن حوزه مدرسه‌ای داشته باشیم که این مدرسه چیکار بکنه؟ قشنگ علوم حکمی هر چیزی که وجود داره تحت برنامه و منظره داره جلو. اون نشد. حالا باز امکانات دیگه فراهم شد، یه فضایی فراهم شد. اینجا هم که این امکانات فراهم شد، ما نمیخواییم به شکل مؤسسات رسمی باشه، یعنی کاملا پرهیز داریم. یعنی اینکه یک آموزشی داده بشه، یه چیزی شبیه بین دانشگاه و مثلا حوزه، نمیگیم مثل دانشگاه شده، نمیگیم اونجوری حوزه. تلاشمون اینه که کاملا فضاها حوزوی باشه. یعنی اصلا دیگه حالت یک ساعت و نیم کلاس رو برداشتیم، اسم واحد و ترم و این حرفا رو برداشتیم، کاملا ساعتیش کردیم، مثل فضاهای طلبگی کردیم. زمانش کم بود، تلاش کردیم که این زمانش بیشتر بشه. معنا نداره مثلا سطح 3 همه جا در همه مراکز 3 سال هستش. فرض کردید ما گفتیم نه این 4 سال باشه، یک سال اضافه کردیم به عنوان دوره تمهیدی، مجموعش چی 5 سال. من خودم اعتقاد دارم که برای طی دوره کامل حکمت اسلامی با یه بخشی از فضاهای عرفان و اینها یه مدت 10 ساله ما لازم داریم. اون 15 ساله که برنامه‌ریزی کردیم یه داستان دیگه است، با یه پردازش‌های دیگه، یعنی بحث‌های عرفان به کمالش میرسه. من خودم ذهنم اینه که با 2 تا 5 سال، با 2 تا 5 سال اون برنامه‌ای که دوستان دیده باشن، یعنی در واقع اگه اشتباه نکنم یه 3 سال از یه 7 سال که مجموع میشه 2 تا 5 سال. توجه کردید؟ 2 تا 5 سال. ما الان می‌خوایم این 5 سال اولش رو اجرا کنیم، یعنی در ذیل برنامه‌های منسجم و منظم با فضاهای طلبگی. منتها فرقش با فضاهای طلبگی آزاد اینه که در واقع ما داریم درس های دیگه، بعضی هم که زبر و زرنگ و کوشا و اینا هستن، خب همینجور مجاهدانه میان و کار میکنن، ولی بعضی اینجور نیست. یعنی مثلا علاقمند هست ولی علاقش اونقدر شدید نیستش که او رو میخکوب بکنه یه جایی. 5 روز میاد، 4 روز نمیاد، 2 ماه میاد، باز مجموع میشه میاد، باز میره، باز میاد، اینجوری. توجه کردید؟ و بعد شکل نمیگیره ذهنش. خب ما اینجا گفتیم 5 سال، ولی این 5 سال مثل برقی از باز مؤسسه‌های کاملا حوزوی موفق، کاملا تحت برنامه، انضباط، ورودش، خروجش، چیکار کرده، چجوری تهی کرده، الان در چه بستری هستش، باش صحبت بشه. ما حالا ریز برنامه رو بعدن بیشتر ما علاقه‌مون و علاقمندیمون شکلگیری چنین دوره‌ایه. دوره رو هم به گونه‌ای نبستیم که حالت مثلا نک زدن باشه، یعنی گفتیم به یک سبکی باشه کاملا حوزوی درس رو برن. مثلا اگه گفتیم اشارات، تمام اشارات رو متکفل بشیم، گفتیم مثلا اسوار جلد اول، تمام اسوار جلد اول البته با سبکی که مثلا جدیدن داریم پیاده میکنیم پیاده بشه. توجه کردید؟ یا برهان شفا اینجوری که اگر کسی فرض کنه که از اون وقت خواست حوزه ادامه بده، مثل کاملا به شکل متن حوزه جلو رفته. و اتفاقا در این مجموعه ما میخوایم یک سری، دیروز عرض کردم خدمت برخی از دوستان، ما یکی از مشکلاتی که باز تو متن حوزه داریم و این یک ضعف بود همیشه، متون پشتیبانی کننده نداریم. شاید قبل اون اوائل سال من عرض کردم مثلا ما 3 سال 4 سال ادبیات میخونیم، مثلا نمیدونیم ادبیات چیه، روشهاش چیه، چند دوره ادبیات داشتیم، الان ادبیات در کجا هست، ما چه جور ادبیاتی رو میخونیم، اینا برای ما واضح نیست. چند تا مکتب مثلا ادبی وجود داره، اینا رو هیچ نمیدونیم جریان چیه. توجه کردید؟ این خیلی ما متنای سنگینی در ادبیات میخونیم، ولی مثلا شاید هنوز طلبه ما روش استدلال های ادبی رو یاد نگرفته باشه. روشش چیه؟ خودش مثلا میخواد مستقلا محقق باشه، چجوری باید کار بکنه؟ اینو نمیدونه چجوریه. یا بزرگترین این بحثایی که در این در واقع ساختار باید مطرح بشه. ببین ما در همه علوم، چه اصول، چه فقه، چه فلسفه، چه چیزای دیگه، این مشکلات رو داریم. تو فلسفه هم همینه، ما میخوام اینا هم افزوده بشه. مثلا ما برای همین سال اول فلسفه تاریخ فلسفه، یه ادوار کلامی که مساس داشته باشه با فلسفه، اینا رو میخوایم مطرح بکنیم. باز در اون مقطع بعدی مثلا عرض کردم یک کسی که فلسفه اسلامی کار میکنه، من نداره که فلسفه غرب رو هیچ ندونه. توجه کردی؟ ولی از یک طرف هم بهتر بگیم برو فلسفه غرب بخون، این مشکلاتی رو پدید میاره تحت یک انضباط خاصی، افرادی رو که اینجا کار کردن هم فضای ما رو میدونن هم فضای اونا رو میدونن، اونا بیان اینجا یه جلسات نه خیلی مفصل داشته باشه. این در واقع کیفیت اتصالش به این فضای کیفیت اتصال آسیبزا نباشه، یا بحث های معرفت شناسی یا بحث های دیگری که در این مسئله وجود داره، یا مثلا ما الان بحث امتداد های حکمت دقیقا نمیدونیم چی جوریه، لااقل یک مثلا نشست هایی، یک گفتگوهایی، 50 جلسه، 30 جلسه، 20 جلسه درسی که اصلا جنس این کار چجور جنسیه، توجه کردین؟ یه خورده با اینها مساس داشته باشیم و ارتباط برقرار بود. این ایده ما بود، توجه کردید؟ در این مجموعه هم در واقع محقق شده. سال اولش ما به تکمیل نهایی میپردازیم. یه دوستایی رو که میان، اینها ممکنه فقط بدایه خونده باشن یا بخشی از نهایی خونده، یه نهایی تمام کرده باشن. ما برای همه اینا برنامه‌ریزی کردیم. حالا برای دوستانی که از بدایه میان، یک درس علت دوام نهایی میذاریم. و چون برنامه اگه دیده باشید برنامه رو 2 ساعت در روزه، ساعتش هم به نظر من گفتن ساعتای دیگه، من عرض کردم که ساعت این ساعت ساعته هم دستای طلبگیشون رو در حوزه میتونن برسن. مجموع وقتی که میخواد مثلا یکی از دوستان پرسید، ببینید ما به نحو کلاسی 2 ساعت در روز، یعنی 2 تا 45 دقیقه از 10 تا 12 فرصت اون از اونها میخوایم. در کل هفته هم 2 ساعت میخوایم یه برنامه فوق العاده ای که میخوایم بذاریم اونها رو تامین بکنیم. توجه کردید؟ این مقدار هست. یعنی چقدر فرصت میگیره؟ یعنی به نظر من دست کم، حالا اگه دوره مثلا اون 4 سال بعد رو نگاه بکنیم، در خصوص این 1 سال به نظر من 4 ساعت وقت میگیره، ولی در کل مجموع نگاه کنیم 4 تا 5 ساعت در روز وقت طلبه رو خواهد گرفت، یعنی بخش معقول رو وقتی متکفل میشه. اون ساعت ها رو گذاشتیم برای فضاهای طلبگی خودش و اونجا قید کردیم کسی که در مجموعه دیگه هسته، چون این تجربه ماست در خیلی از مجموعه، اونجا هم باشه، اونجا هم باشه، اینجا هم دوست داشته باشه بیاد، اینجوری نه، یعنی متمرکز بشه تو این فضا. از جمله چیزهای دیگه ای که برای این دوره هست اینه که 2 مقطع، یعنی 1 سال اول که ما نهاییشون یک سال که نهایی دارن، طبیعتا بخشی میمونه دیگه، چون نهایی طولانیه، 1 سال که داشته باشن، ما اون درسای دیگر ما تا حدود مثلا فرض کنید دی بهمن تمام میشه، اون 2 درسه میکنیم، مضافه این که برخی از بخشا رو با یه کنترل های دیگه در تابستان سال بعد پیش میبریم، اگر کسی خواسته باشه با ما همراه بشه در ادامه. این 1 سال اول هم ویژگیش اینه که هم دوستان مجموعه رو برانداز میکنن، هم ما دوستان رو برانداز میکنیم که در دوره بعدی که دوره یه 4 سال اصلی ما هستش، یک انتخاب کاملا آگاهانه و آزادانه صورت بگیره، بعد ادامه پیدا بکنه. ریزیکاری ها اینجا هست، اگه بازم سوال داشتن در خدمت شما هستیم، دوستان که خواستن برنم آزاد هستن. هی زرنگی به این کار کردیم، توجه کردیم؟ بله؟ ها این بحث ستسته رو نگاه بکنید، این اسم ستسته اصلا هیچ ارتباطی به فضاها نده، ما فقط تلاش میکنیم این شخص اگر برنامه، یعنی ما هیچ نمیخوایم که بره مثلا مدرکی از حوزه بیار، هیچی، ما فقط کاری میکنیم که ایشون وقتی این 4 سال 5 سال پیش ما هستش، درس های دیگه شو رسید و مثلا به همه چیزشو آماده کرد، ما پشتیبانی میکنیم از این که ایشون ارائه یه پایان نامه در حوزه داشته باشه. میبینید اینا حوزه مستقل خودش، ما فقط پشتیبانی میکنیم، هدایت میکنیم، استاد راهنما، استاد مشاور، حمایت های مثلا مالی اگر باشه، این فضا رو پیش میاریم، در حوزه دفاع میکنیم ازش، از موضوعش. تازه که چی شد؟ پس اصلا بحث سطح 3 که سطح 2 تمام اینو نیستش. مثلا کسی این 5 سال تمام بشه، هنوز شرایط حوزه رو به دست نیاورده، خود نیاورده، صبر میکنه 2 سال بعد که شرایط دست آورد این پایان نامه رو مینویسه. شاید
2 ساعت کلاس
فقط. آره یعنی از کدام، از 4 ساعت تا 5 ساعت در روز وقتشو میگیره.
نهایی سال
تمام شد. نهایی گفتم توضیح دادم که چجوری دیگه، 1 سال
میشه.
توضیح دادم، ببین در 1 ساعت تا آخر سال داره، 3-4 ماه آخر سال 2 درسه میشه نهایی، برخی از بخشاش هم میمونه که در تابستون برش داره.